In Iran, we've seen a government that refuses to recognize.
فکر میکنم در خصوص خبر میانه اوباما هیچ فرقی با جو.
سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته آماده است مذاکرات هسته‌ای را با ایران از سر
بگیرد. قدرت در ساده ترین تعریفش در علوم اجتماعی توان تحمیل اراده بر دیگریه.
کنکاش، کاری از گروه خبر و برنامه‌های سیاسی رادیو معارف.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالیم از اینکه توفیق داشتید تا با یکی دیگر از برنامه‌های کنکاش در خدمت شما باشیم. خیلی خوشحالیم که برنامه ما رو میشنوید، با ما همراه باشید تا گشت و گذاری داشته باشیم در جهان استراتژی ها.
کنکاش، آیا با تئوری بازی ها آشنا هستید؟
خب همونطور که استحضار دارید، در جلسه قبل و در برنامه قبلی برنامه کنکاش ما پرداختیم به دکترین مکانیسم ماشه و بحث خیلی خوبی بود. امیدوارم که نهایت استفاده رو شما شنوندگان خوب ما برده باشید. امروز همونطور که وعده کرده بودیم در خدمت جناب آقای حسن عباسی استراتژیست و دکترینر هستیم و در مرکز ایشون در خدمتشون ما حاضر شدیم. به حول قوه الهی خواهیم پرداخت به دکترین شکوبو. آقای عباسی سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی متشکرم از فرصت مجددی که در اختیار ما و شنوندگان خوب برنامه ما قرار دادید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که اوقاتشون خوش بگذره و امیدوارم که از برنامه ما نهایت استفاده رو ببرن.
خیلی متشکرم آقای عباسی. در واقع پس از عبور از تنگی زمانی که در سال 1383 ما داشتیم، یعنی بعد از دکترین مکانیسم ماشه، دکترین شوک و بهت رو مطرح میکنن امریکایی ها. بفرمایید تعریفی داشته باشید از این دکترین تا دخل نمیشون.
بله، بعد از عبور از تنگی زمانی 1383 و دوران بسیار دشواری که تقریبا از تابستان 1383 آغاز شد و در بهار 1184 با انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید، این دوره زمانی بسیار حساس که دکترین مکانیزم ماشه علیه ایران استفاده شد و اتحادیه اروپا و ایالات متحده همزمان تلاش داشتن که پرونده ایران به شورای امنیت بره و منظور از مکانیزم ماشه همین بود که در واقع اگر ایران آخرین همکاری های صورت نده و در پرونده هسته‌ای تعلیق دائم رو نپذیره و سازوکار برنامه هسته‌ای خودش رو در واقع منتفی نکنه، شورای امنیت سازمان ملل نتیجه نهایی رو در قالب طرح حمله نظامی به ایران در دستور کار قرار بده. خب فضایی که در اون مرحله این رقم خورد فضای حساسی بود، دکترین شوک و بهت مطرح شد. دکترین شوک و بهت که به تعبیر غربی ها شاک اند آو داکترین مطرح میشه، مبتنی بر دیدگاهی است که آقای دکتر کامرون در کانادا پروژه رو برای سازمان CIA انجام میداد در دهه 60 و 70 میلادی. دکتر کامرون در حوزه روانپزشکی روی یک نظریه کار میکرد که از طریق شاک تراپی که در ایران معروف شوک درمانی هست، در واقع ذهن افراد رو از آنچه که اطلاعات در اون موجوده تخلیه کنن و اون ذهن رو پاک کنن. با تکانه های شدید الکترونیکی و مغناطیسی مسئله شوک درمانی رو دنبال میکردن. نظریه شاک تراپی رو که سازمان CIA بسیار به اون دل بسته بود استفاده کردن برای اینکه بتونن در اعتراف گیری ها یا در پاک کردن ذهن جاسوسانشون یا در مامورانی که استفاده میکردن به کار بگیرن. ولی خب این پروژه بعدن شکست خورد، چون معلوم شد که ذهن انسان اینه یک به تعبیر اونها لوح سفیدی نیست که بتوان اون رو پاک کرد و در واقع متن جدید رو در اون نگاشت. به تبع نظریه شوک درمانی آقای دکتر کامرون که در حوزه مسائل امنیتی سازمان CIA از اون استفاده می کرد، این نظریه بعدم توسط یکی از پدران گروه افراطی حزب جمهوری خواه ایالات متحده که در دورای اخیر معروف شدن به نو محافظه‌کاران در دانشگاه شیکاگو که این بعضی از این افراد اونجا دانشجویان آقای میلتون فریدمن بودن، یعنی همین پدر بخشی از این جریان نو محافظه‌کاران، معروف شد به دکترین شوک. به تعبیر اونها شاک دکترین یا همین دکترین شوک به این معنا بود که بایستی برای بازسازی اقتصادی، بازسازی اجتماعی، بازسازی فرهنگی، بازسازی در واقع نظامی و غیره از روش شوک استفاده کرد. شوک دکترین ناظر به این هست که یا به شکل مصنوعی یا به شکل طبیعی باید شوک رو وارد کرد. شوک‌های طبیعی شامل زلزله، سیل و سونامی و مواردی از این دست هست. شوک‌های مصنوعی شامل جنگ، کودتا، ترور و مواردی از این قبیل. به طور مشخص آنچه که در 11 سپتامبر رخ داد رو، یعنی حمله به برج‌های دوقلوی نیویورک در سال 1380 در شهریور 1380، این رو یک دکترین در واقع مبتنی بر دکترین شوک میدونن، یک شوک مصنوعی. شوک مصنوعی دیگه وقوع جنگ مثل آنچه که در عراق و کویت صورت گرفت، کودتایی که علیه آلنده در شیلی صورت گرفت، اینها از نمونه های شوک‌های محسوب میشه که به تبع شرایطی که بعد از اون شوک به وجود میاد یک دوره بهت تعریف میکنن. مثلا شوک طبیعی که وارد شد به کشور هایتی دو سال قبل، اگه خاطرتون باشه، یک زلزله با 8 درجه در مقیاس ریشتر به کشور هایتی، جزیره کوچک هایتی وارد شد که حدود 8-9 میلیون جمعیت داره. خب میدونید این شوک سنگینه در واقع طبیعی زمینه رو ایجاد کرد که ایالات متحده بلافاصله اونجا رو اشغال کنه، چون یک سوم جمعیت، یعنی حدود 3 میلیون نفر آواره شده بودن و جمعیت زیادی هم که در اون زلزله کشته شدن. ایالات متحده همواره طرح‌های استراتژیکش اینجوری آماده است که وقتی یه جایی شوک وارد میشه، شوک طبیعی یا مصنوعی، بلافاصله بتونه از دوره بهت بعد از شوک، چون جامعه یک دوره وقتی شوک بهش وارد میشه یه دوره چند روزه، چند ماهه یا حتی چند ساله دوره بهت داره، بهت زده است از آن شوکی که بهش وارد شد. خب بلافاصله ایالات متحده رفت کشور هایتی رو همونطوری که دیدید به بهانه کمک رسانی اشغال کرد و هیچ سر و صدایی هم بعدن دیگه از هایتی بر نخواست. پس شوک‌ها یا به شکل طبیعی هستن یا به شکل مصنوعی. میلتون فریدمن که صاحب نظریه اقتصادی مکتب شیکاگو هست و در سن 94 سالگی چند سال قبل از دنیا رفت، این فرد که پدر در واقع دکترین شوک محسوب میشه و جریان افراطی جمهوری خواها که همراه جورج دبلیو بوش در کاخ سفید بودن، به تبع دستورالعملی که استادشون داده بود از این رویه استفاده میکردن، دکترین شوک و بهت رو مطرح کردن. دکترین شوک و بهت پس همواره ناظر به اینه که به یک سیستم، که این سیستم شامل بدن انسان، یک جامعه، یک حکومت یا یک تمدن از نظر فرهنگ سیاسی اقتصادی یا نظامی ضربه‌ای وارد بشه که از حد تحمل و آستانه تحمل اون خارج باشه. در این صورت دکترین شوک اعمال شده. اگر به شما به عنوان یک انسان، یک واحد انسانی، یک نظام انسانی شوک سخت وارد بشه، یعنی یک ضربه شدیدی به شما وارد بشه که تعادل شما رو به هم بزنه، نه تنها شما پرت بشید به زمین بیافتید، بلکه بیهوش بشید، یعنی کلا اون سیستم مادی و جسمی شما صدمه بخوره، اینجا یک شوک فیزیکی و شوک عینی وارد شده. در حوزه شوک روانی، اینکه شما یک خبر دردناکی رو بشنوید، مثلا اینکه شما آماده نبودید که مرگ کسی که براتون خیلی عزیز بوده رو خبرش رو به شما برسونن، یک باره کسی ناگهانی این خبر رو بده و شما تعادل روحی شما به هم بخوره، شما ضعف کنید و شوک وارد شد و به زمین بیافتید. پس شوک‌ها یا روانی هن یا در واقع فیزیکی، شوک‌های فیزیکی یا مصنوعی هستن یا طبیعی، ایالات متحده از همه اینها از طریق رسانه‌هاش استفاده می‌کنه در شوک‌های روانی که ایجاد می‌کنه، از طریق شوک‌های سختی که وارد میشه، یعنی مواردی مثل زلزله، سیل یا سونامی استفاده می‌کنه. وقتی اون اتفاقات می‌افته، آمریکا میاد در بهتی که بعد از اون شوک صورت می‌گیره این رو عملیاتی می‌کنه و اونجا بهره خودش رو می‌بره. خب تا اینجا شوک ها مبتنی بر دیدگاه آقای کامرون بود. جریانی زیر نظر آقای میلتون فریدمن در حزب جمهوری خواه ایالات متحده شکل گرفت که اسمشون خودشون رو گذاشتن ویرانگران خلاق. ویرانگران خلاق که رأسشون آقای مایکل لدین که در انستیتوی امریکن انترپرایز علیه ایران و جهان اسلام توطئه چینی میکنه در رأسشون قرار داره، نگاهشون ناظر به این هست که بایستی یک جای رو ویران کرد و اون ویرانگری رو باید خلاقانه انجام داد تا به نسبت اون ویرانگری یک فضای جدیدی جایگزین بشه که فضای در واقع مورد نظر اون هاست. اینا از فلسفه نظامی خط میگیرن. در فلسفه نظامی گفته میشه جنگ تمدن سازه، میگن بعد از هر جنگی تمدنی ساخته میشه.
بله.
که معتقدن از دیدگاه آرنولد توینبی، دیدگاه اشمنگلر و دیدگاه سایر مورخین استفاده میشه که همیشه بعد از جنگ ها تمدن ها به یک بازسازی کلی رسیدن. حالا عموما نمیشه گفت این رو مثلا به همه تعمیم داد، ولی تقریبا در تاریخ بخش‌های متعددی از تمدن‌ها که دچار رخوت شده بودن وقتی با یک جنگ مواجه شدن خودشون رو ارتقا دادن. در قضایای زلزله هم همینه، یک شهری که فرسوده است از نظر بافت، شکل و بافت فضای شهری، بعد از اینکه زلزله آمد و اونجا با خاک یکسان شد، یا کنار اون شهر جدیدی می‌سازن. خب اکثر شهرهایی که یه دونه کهنه و یه دونه نو دارن از این جهت، مثلا یه شهری بوده قبلا خیلی موقعیت خوبی داشته، ویران شده، زلزله آمده، سیل آمده، ویران شده، بعد در کنار اون یک شهری با کیفیت بهتری رو ساختن که با قید نو، پسند نو شناخته میشه. یا پس در زلزله و سیل و موارد دیگه اون محیط نابود میشه، کنار اون یک شهر جدید ایجاد میکنن، یا اینکه نه همونجا رو خراب میکنن، رو همون بنا شهر جدیدی به وجود میارن. دکترین شوکوبخت از این قواعد استفاده میکنه. خود شوک یک مسئله است، بعد از شوک یک بختی اون فرد یا اون جامعه یا اون کشور رو میگیره. مد نظر ایالات متحده اون بخته، یعنی شوک رو ایجاد کنه، اون بختی که به وجود میاد در اون دوره بخت بتونه دیدگاه خودش رو به نتیجه برسونه.
بله، خیلی متشکرم. خب آیا گوسی، دکترین شوک و بخت در واقع میخوایم بدونیم که شرایط حاکم بر روابط بین ایران و غرب و ایالات متحده به چه مرحله ای میرسه که ایالات متحده دکترین شوک و بخت رو مطرح میکنه و دنبال چی هست؟ چه نتیجه میخواد بگیره این دکتر؟
همونطوری در برنامه گذشته اشاره کردم، مکانیزم ماشه تقریبا در مناسبات ایران و غرب در قضیه پرونده هستی به بن‌بست رسیده بود. ایالات متحده دیگه آماده بود که تمام تلاشش رو بگذاره و طرح حمله به ایران رو عملیاتی کنه. از نتایج اون خیلی در واقع خوشبین نبود، مطمئن نبود که اگر این عراق به ایران هم حمله کنن بتونن به موفقیت و پیروزی برسن. کمتر هزینه داشت براشون اگر میتونستن از طریق فروپاشی از درون در واقع مشکل خودشون با ایران رو به قول خودشون حل کنن. لذا در ادامه اون سلسله دکترین‌ها و استراتژی‌هایی که مبتنی بر طرح توطئه علیه ایران طراحی کرده بودن، در مکانیزم ماشه طبیعتاً شرایط براشون مناسب بود ایران رو به یک تنگنایی برسونن که ایران حاضر نباشه پرونده هسته‌ایش رو در واقع کنار بگذاره و فعالیت هسته‌ای خودش رو با این پرونده هسته‌ای که برای ایران ایجاد کرده بودن اینها بتونن ببرن به شورای امنیت و اجماع جهانی بگیرن برای حمله به ایران. در یک چنین شرایطی که اوضاع از دید اونا بر وفق مراد بود، به افغانستان و عراق حمله کرده بودن، اونجا اشغال کرده بودن، شرایط براشون بسیار مساعد بود، ایران هم از نظر مسئله هسته‌ای در تنگنا قرار گرفته بود، همه اتهامات متوجه ایران بود، در طرح راستی آزمایی هر وقت ایران همکاری میکرد اونها قانع نمیشدن. خب موفقیت دیگه به وجود آورده بودن، کره شمالی حاضر شده بود به طور موقت تعلیق کنه تأسیسات اتمیش رو، اینا یک پیروزی برای خودشون میدونستن. کشور لیبی حاضر شده بود مجموعه تأسیسات اتمیش رو جمع کنه و از خاک لیبی خارج کنه به آمریکا یا تحویل بده. اینا فکر میکردن ایران هم در ادامه اون قضایا این شرایط براش پیش میاد که یک همچین امتیاز برجسته‌ای بده و بعد از اینکه کاملا تضعیف شد برای حمله غرب به ایران آماده بشه. خب درست در یک چنین شرایطی اینها احساس میکردن انتخاباتی که چند ماه بعد در ایران صورت میگیره این امکان رو براشون ایجاد میکنه که کاملا از درون ایران رو تضعیف کنه و متلاشی کنه و اینها بتونن روی خاکسترهای اون فضای انتخابات و اون کودتای مخملی که نوعی کودتای قانونی و براندازی قانونی محسوب میشه، روی اون فضا دست به ریسک و خطرپذیری حمله بزنن. بله، اونجا یه شوکی ایجاد بشه در اثر انتخابات و بعد از بخت اون استفاده کنن. خب انقلاب های نارنجی که در اون مرحله صورت می گرفت، انقلاب نارنجی در کشور اوکراین، انقلاب گل روز در کشور گرجستان علیه آقای شوارنازه که آقای ساکاشویلی کار رو دست گرفت در زمستان 1982، زمینه رو ایجاد کرد که همزمان در ایران و کشور لبنان دو انقلاب مخملی و انقلاب رنگی صورت بدن. انقلاب رنگی کشور لبنان رو که بعداً از سوی جریانی به نام جریان 14 مارس سازماندهی میشد، تحت عنوان انقلاب زیتون و در ایران هم تحت عنوان انقلاب صورتی. خب طبیعی است که شنوندگان عزیز خاطرشون هست که اون موقع اصلا رنگ سال شده بود در بهار 1984 رنگ صورتی. خب این خانم های جوانی که مانتوی رنگی می پوشن، مانتوی رنگ صورتی کم رنگ خیلی بینشون باب شده بود، کفش های زنانه و بچگانه صورتی رنگ، کیف های صورتی رنگ، اساسا با یک طرح سازمان یافته یک دفعه در فضای جامعه ما رنگ صورتی کم رنگ زمینه شده بود و مقوله انقلاب صورتی که مطرح شده بود از سوی غربی ها آرام آرام زمینه ظهور و بروز پیدا میکرد. این بود که در چنین فضایی که ایالات متحده آماده حمله به ایران بود، از نتایج اون خیلی آگاه نبود و تردید داشت و هر نوع مواجهه با ایران رو منوط کرد به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، قائل بودن که بتونن یک چنین فضایی رو به وجود بیارن، شوکی رو ایجاد کنن. اشاره کردم که یک وبسایتی رو اندازه کرده بودن تحت عنوان clickclick.com که مردم برن اونجا هر کدوم با یک کلیکی که بردن صورت میدن انگار یک رأی ریختن و در اون رأیشون مسئله تغییر قانون اساسی ایران، سازوکارهای براندازی جمهوری اسلامی و بعد هم برنامه این بود که از همون ابتدا با طرح مسئله تقلب و موارد دیگه شبیه اتفاقاتی که در کشور گرجستان افتاد و مردم رو تو خیابون نگه داشتن یا اتفاقاتی که در کیف پایتخت در واقع اوکراین افتاد و مردم رو در خیابون‌ها نگه داشتن، در ایران هم در فضای انتخابات شوک ایجاد کنن و مردم رو تو خیابون نگه دارن چند ماه و از اون بهت استفاده کنن مبتنی بر دکترین شوک و بهت، زمینه در واقع فروپاشی قانونی نظام جمهوری اسلامی رو رقم بزنن. این سازوکاری بود که مطرح شد. بخشی از عناصری که در جریان فعالیت‌های مطبوعاتی، فعالیت‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های سیاسی اجتماعی در آنچه که مجلس ششم نامیده می‌شد در ایران و بعد هم در جریان دولت‌های دوم خرداد به خارج از کشور پناهنده شده بودند، اینها زمینه‌ساز فعالیت‌های این حوزه بودند و خب طبیعی بود که در واقع نتایج مورد نظر خودشون رو بتونن از این قضایا به در واقع اطلاع مردم برسونن و طرح براندازی خودشون رو دنبال کنن. در چنین فضای این دکترین مطرح شد. خب سازوکار جدی هم برای عملیاتی شدن اون دیده بود.
بله خیلی متشکرم. آیا باسی سابقه بهره‌گیری از دکترین شوک و بهت رو در سایر نقاط دنیا اگه وجود داره برای ما و شنوندگانمون خواهش می‌کنم یه اشاره داشته باشید؟
بله. این دکترین همون موقع در علیه کشور سوریه استفاده شد. اگه خاطرتون باشه رفیق حریری رو در کشور لبنان ترور کردن.
بله.
و بلافاصله انداختن گردن کشور سوریه. به قدری شوک ترور رفیق حریری برای کشور سوریه و لبنان جدی بود که دولت سوریه مجبور شد 15,000 نیرویی که در کشور لبنان داشت رو تخلیه کنه و از اونجا خارج بشه. نیروهایی که به عنوان سفر دفاعی برای مواجهه با اشغال لبنان از سوی رژیم صهیونیستی منتقل شده بودن به اونجا. دومی که وزیر کشور سوریه در اتاق کار خودش سلاح کمریش رو اسلحه‌اش رو روی شقیقه خودش قرار داد و یک گلوله به مغز خودش شلیک کرد و خودکشی کرد در اثر فشار این جو روانی که علیه کشور سوریه بود و در واقع وزارت کشور سوریه هم جزو متهمین این قضیه محسوب می‌شد و دست خودکشی زد. به قدری فضای دکترین شوک علیه سوریه جدی بود که تبعات این همچنان سوریه و لبنان رو در بر گرفته و مسئله دادگاه‌های متعددی که برای قضیه دادگاه ترور رفیق حریری برگزار شد، مسائلی که بعداً پیش آمد، هرچند بعد از اون مرحله ما قضایای نبرد 33 روزه بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی رو داریم که فضای لبنان رو مقدار تلخیص کرد از اون قضایا، ولی خب به تبع اون شوکی که صورت گرفت هم سوریه صدمه خورد و از لبنان بیرون رفت و دولتش خیلی در زاویه قرار گرفت. همین که گروهی تشکیل شد به نام 14 مارس، این گروه آمدن دولت رو دست گرفتن در کشور لبنان. لذا موفق ترین نمونه دکترین شوکوبوت در کشور لبنان با ترور رفیق حریری در ایجاد یک دولتی که فواد سینیوره و همچنین در واقع اطرافیان خود آقای رفیق حریری بودن رقم خورد در کشور سوریه، موجب تبعاتی شد که سوریه همچنان پس لرزه های اون رو شاهد هست. این دکترین در بخش‌های مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته و یکی از مشهورترین دکترین هایی است که اعمال میشه.
خیلی متشکرم آقای عباسی. دکترین شوکوبوت از سوی جمهوری اسلامی ایران چگونه مدیریت شد و به چه شکلی خنثی شد؟
بله، یکی از مهمترین مسائل برای اینکه بتوان دکترین شوکوبوت رو خنثی کرد همیشه بالا بردن ظرفیت اون سیستمه. اشاره کردم که شوک به سیستم وارد میشه یا فیزیکی یا به صورت روانی و بایستی از حد آستانه تحمل و ظرفیت اون سیستم شوک بالاتر باشه تا بتونه اون سیستم رو در واقع خونسا کنه و یا متلاشی کنه یا در واقع اون رو زمینگیر کنه. راه خونسا کردن شوک و بخت اینه که همواره شما آستانه تحمل فردی خودتون یا آستانه تحمل جامعه و نظام و کشور رو بالا ببرید که شوک‌های سخت یا شوک‌های روانی و نرم اون اثر و کارکرد و کاربرد خودش رو از دست بده. به طور طبیعی برآورد غربی‌ها از ظرفیت جمهوری اسلامی در حوزه مسائل سیاسی و غیره در مسئله شوک و بخت بسیار برآورد غلطی بود. نتیجه طبیعیش این شد که شناخت دقیقی از فضای جامعه ایران نداشتن. این نکته اول بود که آستانه تحمل ایران بالاتر از حد دکترین شوک تعریف شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1984 بود. نکته دوم، نوع مدیریت شخص مقام معظم رهبری در صحنه و عرصه عمومی به ویژه در مدیریت آرایش سیاسی کشور در حوزه‌های مختلف و تنوع گسترده جناح‌ها، یعنی تمام جناح‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 1984 کاندیدا داشتند. به گونه این حجم تنوع جناح‌ها جدی و گسترده بود که خب همونطوری که ملاحظه فرمودید به دور دوم کشیده شد، چون رأی همه جناح‌ها شکسته شد و دو نفر از هر دو جناح به انتخابات مرحله دوم کشیده شد در روز سوم تیر ماه 1984. خود آرایش سیاسی صحنه موجب شد که تنور انتخابات گرم باشه، مردم از همه سلیقه ها حضور داشته باشن و یک بخش مسئله آرایش سیاسی بود. مسئله بعدی خود حضور گسترده مردم در صحنه بود که موجب شد اون حجم عظیم شرکت کننده دیگه در واقع در چهارچوب اون فضایی که رسانه‌های غربی تبلیغ می‌کردن برای اینکه مردم اعتراض داشته باشن به نتیجه انتخابات و در خیابون بمونن و تجربه کشورهایی مثل اوکراین، کشورهایی مثل گرجستان در ایران هم تکرار بشه، این خب به طور طبیعی خونسار شد. این حضور گسترده مردم، درایتی که شخص مقام معظم رهبری در مدیریت صحنه داشتن، موجب شد که شوک و بخت نه تنها به نتیجه نرسه و عملیاتی نشه و در واقع شکست بخوره در نطفه خفه بشه، بلکه دکترین قبلی که بسیار برای اینها کارآمدتر بود، یعنی مکانیزم مارشه در اون شرایط ویژه، اون دکترین همچون شیفت کرده بود و منتقل شده بود به دکترین جدید، اون هم کاملا خونسالش. عملا بایستی گفت که دکترین شوکوبوت تنها دکترینی است که در دوره کوتاه مدت شاید 15 روز 20 روز انتخابات ارائه شد، مطرح شد و به نتیجه نرسید و زمینه انتقال از این دکترین به استراتژی‌های بعدی رو فراهم کرد. هرچند همچنان علیه جمهوری اسلامی این دکترین مطرحه، اما بایستی گفت که موقعی که در عملیاتی ترین شکل خودش، یعنی در انتخابات 1384 ارائه و مطرح شد، شکست عظیمی رو در حوزه سیاست استراتژیک برای آمریکایی‌ها در پی داشت که نبود مگر عنایت ویژه حضرت باری تعالی و توجه ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به این مردم و مدیریت ویژه مقام معظم رهبری و حضور گسترده مردم در صحنه.
این ملت با این ایستادگی ثابت کرد که نه آمریکا، نه هیچ ابرقدرت دیگری، نه همه ابرقدرت ها رو هم در مقابل ملتی که بیدار است، شجاع است، حق خود را میشناسد، از حق خود دفاع میکند، در مقابل چنین ملتی هیچ غلطی نمیتونن بکنن.
خیلی متشکرم از شما. اجازه بدید جنبندی داشته باشیم برای بحثمون که اساس دکترین شوکوبه مبتنی بر پروژه‌ای بود که به آقای دکتر کامرون در دهه 60 و 70 میلادی سپرده شد و دکترین شوکوبه به دو بخش روانی و فیزیکی تقسیم بندی میشه که بخش فیزیکی اون یک بعد طبیعی و یک در واقع بعد مصنوعی داره که در بحث شوکوبه مصنوعی جنگ‌ها، کودتاها، موضوع ترورها و مسئله 11 سپتامبر در این مقوله گنجونده میشه. شوکوبه در مورد جمهوری اسلامی ایران برای بهره‌گیری از شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در واقع برنامه‌ریزی شد که با مدیریت خوب مقام معظم رهبری در آرایش سیاسی نیروها در صحنه انتخابات و حضور گسترده مردم در واقع این دکترین و دکترین مکانیسم ماشه که در واقع با هم شیب شده بودن این دو تا دکترین نتیجه خودش رو از دست داد و در واقع با شکست مواجه شد. مهمترین نمونه موفق دکترین شوکوبه رو ما در واقع دوره معاصر با موضوع ترور آقای رفیق حریری در لبنان داریم که سوریه رو به شوک برد و باعث به وجود اومدن گروه 14 مارس شد که در واقع گروه قدرتمندی شدن که قدرت رو در لبنان به دست گرفتن. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و از شما جناب آقای عباسی که
خواهش میکنم
این بحث رو به خوبی برای ما و شنوندگان ما ارائه کردید و امیدوارم که ما رو همراهی بکنید در جلسه آینده با دکترین چیکن استراتژی که انشاءالله باز هم در حضور جناب آقای عباسی مطرح خواهد شد. خواهش میکنم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با برنامه ما در میون بذارید. شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 و همچنین سامانه پیامکی 30553 آماده دریافت نظرات شما عزیزان هست. همه شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما.
آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می چکد از چنگ تو. آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما می چکد از چنگ تو. عید شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو، سابقه غم زده.